نیست. بله خب دوستی به شماره 912-55-81 برامون نوشتن با 1,400,000 تومان مدیریت بکنی، 500,000 کرایه خونه، 400,000 داروی دیابت و 6 سر آیله و موارد دیگر. آقای جعفری پیامک فرستادن، نوشتن به آقای احمدی بگید، حالا ما داریم میگیم آقای احمدی خودش بشنوه، گفتم به آقای احمدی بگید دادم به خاطر 30,000 تومان قهر نمی کنه، همیشه بدهی و دادم بهت این سری نداشتم. آقای احمدی شنیدی؟ میگه همیشه بدهی تو دادم، حالا این سری نداشتم. آدم برای 30,000 تومان قهر نمی کنه، بیاد ببینید چه کارا که میکنن، اصلا خبر نداری. آقا مجید از مسعودیه نوشتن سلام خانم ساختبار، مدیریت خانم ها یعنی کارت با موجودی بده، پیامک حساب خالی تحویل بگیر. باشه شماها خوبین، عالی، اصلا کارت بهتون میدن هیچ پیامک خالی از جانب شما دریافت نمیشه. چی بگیم والا، همه که این هم نیستن. آقای جواد قزوینی از اصفهان نوشتن به حال آن کسی باید گریست که دخلش بود 19 و ببخشید خب یک لحظه اشکالی پیش آمده بود در سیستم که پیامک قطع شد، حالا دوباره وصل شد. آقای جواد قزوینی از اصفهان گفتن که به حال آن کسی باید گریست که دخلش بود 19 و خرجش 20. شرح حال مخارج منه که سوم هر ماه دیگه پولی نمونده، با این توضیح که مریضدار هم هستم و با شرحی که دادم به خودم آفرین میگم و خدا بهمون رحم. سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خاطر همراهیتون با برنامه گیومه. هم اکنون قرار گفتگوی داریم با جناب آقای دکتر بهزاد پژومندراد، مشاور مدیریت و حقوق تجاری، و با ایشون میخواییم درباره مدیریت دخل و خرج در کار و زندگی صحبت بکنیم. جناب آقای دکتر پژومندراد سلام، نیمروزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتم.
بی‌نهایت سپاسگزاریم. جناب آقای دکتر پژومندراد، امروز ما درباره مدیریت دخل و خرج برای شنوندگانمون صحبت کردیم، از دوستانمون هم خواستیم که بگن که چطور مدیریت میکنن دخل و خرج خودشون رو و در واقع این که دخلش با خرجش نمیخونه یعنی چی. میخوایم حالا بدونیم برای این که بتونیم در این شرایط با توجه به شرایط اقتصادی بتونیم مدیریت صحیحی نسبت به هزینه ها و خرج ها و دخل هامون داشته باشیم و درآمدمون داشته باشیم، چه راهکارهایی رو باید در نظر بگیریم برای این که بهتر بتونیم دخل و خرج خودمون رو با توجه به شرایط بهتر مدیریت کنیم؟ پاسخ شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. البته من داشتم گوش میکردم برنامه‌تون رو، عزیزانی حالا اشاره کرده بودن به میزان درآمد، اینکه این میزان پایین هست. خب این یه بحث اقتصادیه و اینکه انتخاب‌هایی که ما کردیم، هیچ کس درآمد رو اجبار نمی‌کنه. با توجه به فعالیت‌های گذشته و میزان توسعه‌ای که خودمون روی حالا تحصیلات یا مهارت‌ها یا انتخاب‌های کاریمون داشتیم، خب مسلماً یه سطح درآمدی رو داریم. ولی اینکه این سطح درآمدی رو چگونه مصرف بکنیم و چگونه مدیریت بکنیم الان موضوع اصلی ما هست و هنرم در همین جاست. حالا عرض کردم با توجه به شرایط اقتصادی ممکنه سطح درآمدی یک سری از افراد پایین باشه، خب مسلماً کار سخت‌تر بشه. ولی در مجموع در یک شرایط نرمال که حالا فرض بکنیم که دخل و خرج عادی جامعه تامین هست، بهترین راه و بهترین راهکاری که مورد استفاده قرار میگیره بودجه بندیه. یه بودجه بندی ساده و دقیق که میتونه به ما کمک بکنه برای هدفمند کردن در واقع هزینه ها. ببینید ما هممون توی هر حالا سنی که هستیم و تو هر موقعیتی که هستیم، اگر دوچار به اصطلاح پول پاشی بشیم یا اصطلاحاً بلنگاری اقتصادی بشیم، مسلماً با شکست روبرو بشیم. این میتونه یه شرکت بزرگ و سازمان بزرگ با بودجه میلیاردی رو زمین بزنه یا یه خانواده کوچیک با یه بودجه خیلی خیلی معمولی. در صورت بودجه بندی و تقسیم هزینه ها و محاسبه درست درآمد ها و جایگذاری اون میتونه بسیار کمک بکنه به تنظیم زندگی، آرامش در فعالیت و کار و زندگی، و از همه مهمتر پیشبرد اهدافی که حالا ممکنه بر اثر مسائل اقتصادی یه قدری کند بشه بعضی از مسائل خواسته های ما به دست آوردن و طی مسیر برای رسیدن به هدف. ولی در هر صورت بحث کلی همیشه اینه که یک بودجه بندی دقیق و اصولی داشته باشیم.
بله. خب این بودجه بندی دقیق و اصولی به چه صورتی هست؟ چه فرمولی براش وجود داره؟
خیلی ساده باید به این قضیه نگاه کرد، خیلی پیچیدهش نکنیم. ابتدا باید ببینیم که درآمدهای ما چی هستش و درآمدمون رو کاملا مشخص کنیم.
خوب.
بعد از اون بیایم هزینه هامون رو مشخص کنیم، یعنی میگه ما این هزینه ها رو داریم. بعد بیایم یه اولویت بندی بکنیم، مثلا بودجه بندی یعنی همین.
بله.
یک اولویت بندی بکنیم، یک سری از هزینه ها رو که واقعا به قول معروف غیر ضروری هستن، یعنی اصلا نیازی بهشون نداریم رو باید حذف کنیم. یک سری از نیازمندی های ما 50-50، یعنی خیلی خوبه که داشته باشیم ولی الان تو این مقطع ممکنه نتونیم، تو این شرایطی که هستیم ممکنه نتونیم اونها رو از اولویت باید خارج بکنیم. یک سری از نیازمندی های ما اولویت و ضروریه، مثل همین بحث بیماری، حالا بحث هزینه خوراک، پوشاک، یک سری عیاب و ذهاب های ضروری. اینها گزینه هایی هست که در اولویت های بالاتر قرار میگیره و با یک فهرست بندی دقیق بهتر میتونیم اون درآمدمون رو تقسیم بکنیم و براش در واقع این کار رو انجام بدیم. حالا یه جاهایی من خودم از این روش استفاده کردم، حالا این رو بخوام عرض بکنم
که حدود
20 سال پیش، ولی خب تجربه خیلی خوبی بود با سطح درآمدی اون موقع ما که خیلی هم ناچیز به حساب می اومد در قبال زندگی اون روز، و یه سری پاکت برای خودم درست کرده بودم و زمانی که پولی رو، حالا زندگی من کارمندی چون نبوده دارم این رو عرض میکنم، یه سری خب زندگی های مشخص کارمندی دارن، سر یه تایمی پولی رو دریافت میکنن، ما زندگیمون پروژه‌ای بود،
یا شاید هم دریافت نکنن مثلا جان؟ یا شاید هم دریافت نکنن با تأخیر دریافت
کنن. خانم الان همه مردم دارن زندگی میکنن، حالا کمتر شده ولی خب دریافت میکنن. در صورت حالا من نمیخوام نظرات اقتصادیم رو الان مطرح بکنم، صرفا میخوام به این موضوع بحث شما بپردازم حقیقتا، ولی خدمتتون عرض بکنم که با همون حالا درآمدهایی که از پروژه های کاریم داشتم می اومدم اینا رو تقسیم میکردم توی پاکت هایی که برای خودم تنظیم کرده بودم و مثلا فرض کنید یه پاکت رو گذاشته بودم صرفا برای تفریح و یه پاکت رو گذاشته بودم برای پوشاک، یه پاکت رو گذاشته بودم برای حمل و نقل و حالا مثلا ایاب و ذهاب و اینها، و با این چارج کردن موردی همیشه پول داشتم برای کارهایی که میخواستم انجام بدم و هیچ وقت مثلا پولی رو که برای تفریح گذاشته بودم مصرف نمی کردم برای آیتم دیگه، مگر در حالت ضروری، در حالت اضطرار که خب بحثش فرق میکنه. با یه همچین مکانیزمی حتی بدترین درآمد رو هم میشه مدیریت کرد، ولی این نیست که من بگم الان با درآمد کم هم میشه زندگی کرد، نه، اون یه بحث دیگه ایه و باید به فکر این بود که چجوری این درآمد افزایش پیدا بکنه.
خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر پژومندراد که با ما همراه بودید در این برنامه گیومه.
سلامت باشید، خواهش میکنم، خوشحال شدم.
خب بخش سوم نمایش خانواده ادیب هم آماده پخش، به اتفاق با هم بشنویم. پیمان جان، میشه کارتتو بدی به من؟
کدوم کار؟
کارت پول دیگه.
برای چی میخوای؟
چرا اینقدر وحشت زده؟ یه چیزی سفارش دادم، احتمالاً فردا میان دم در خونه تحویل میدن.
راست میگی؟
آره، چرا تعجب کردی؟
اون چیزی که سفارش دادی قیمتش چنده؟
حدود 400 تومن.
400 تومن؟
آره، چرا اینجوری میکنی پیمان؟
400 تومن خب تو کارتم ندارم.
یعنی چی 400 تومن تو کارتت نداری؟
خب ندارم دیگه.
مگه میشه پس حقوقتو چیکار کردی؟
خرج شد.
وای پیمان، حالا من چیکار کنم؟
اگه اون روزی که رفتیم خرید کمتر خرید میکردی، حالا یکم پول تای کارتم مونده بود.
نه خیر، اگه تو این ماه دو بار با دوستان نهار نمیرفتی بیرون و دوستاتو به نهار دعوت نمیکردی، حالا کمی پول تای کارتت بود.
نگار جان، گاهی لازم آدم با دوستاش بره بیرون.
بله، ولی نه هر هفته.
هر هفته نبود، یه هفته در میون بود.
حالا هر چی، برای یه ماه زیاد بود.
چرا نمیگی خودت هم اون روز نباید اون همه خرید میکردی؟ قبول داری کلی میوه تو این چند روزه خراب شده ریختیم دور؟
آره قبول دارم.
خب البته من همون قبول دارم، باید مراقب خرجم میبودم.
خب حالا من چیکار کنم پیمان؟ من وسیله رو سفارش دادم، الان منتظرم، چیکار کنم؟
میخوای از سهراب قرض بگیرم؟
نه زشته.
چرا زشته؟
اگه تو از سهراب قرض بگیری باید 400 تومن از حقوق ماه بعدمون هم ندیده بگیریم.
خب تو راه دیگه سراغ داری؟
فکر کنم بهتر برم سفارشمو لغو کنم.
بابا نمیخواد نگران باشی، من پول سهرابو میدم.
نه پیمان، فکر کنم بهتر از همینجا درست خرج کردن یاد بگیریم. من تو عادت کردم به محض اینکه حقوق میگیریم بدون هیچ برنامه‌ای پولا رو همینجوری خرج میکنیم میره.
آفرین آفرین، این شد یه فکر بکر. به قول بابام ما باید قبل از حقوق گرفتن برای پولمون برنامه‌ریزی کنیم.
احسن، ببین اصلا واقعا چه کلامی گفته بابات. پس من برم سفارشمو لغو کنم، بعدم میشینیم از همین الان برای حقوق ماه بعدمون برنامه ریزی میکنیم. هر هفته رستوران و با دوستام و اینا نداریم.
باشه چشم.
از پایان نمایش خانواده ادیب و حالا همراه میشیم با محمد علی مؤمنی برای شنیدن یکی دیگر از خبرهاش.
خب من اون عنوانی که توی ابتدای برنامه گفتم، تکیه هنرمندهای گرگان، میخوام به اون بپردازم. فقط اینکه یه برنامه‌ای هم با عنوان شب دروازه دولت میخوام در مورد اونم صحبت بکنم. نمیدونم این بخش آخرمه یا نه. اگر که
بخش آخرتون نیست،
پس شب دروازه دولت رو میذارم تو آخرین بخش در موردش صحبت میکنم. توی گرگان یه تکیه به عنوان تکیه هنرمندها فعالیت میکرده که در واقع به خاطر اینکه به هر حال تکیه برای هنرمندها بوده، چون به هر حال توی تکیه ها ممکنه تعزیه خانی باشه، اما بیشتر در واقع برنامه هایی که ما میدونیم جاریه توی تکیه ها و توی حسینی ها برنامه‌ای از این دست اجرا میشه. اما چند سالی که هنرمندا توی شهرهای مختلف یه تکیه رو درست میکنن که حالا هواش کمی متفاوت از بقیه تکیه هاست. مثلا خود همین تکیه هنرمندها توی گرگان در واقع میشه گفت که اصلا به نوعی خودش یک فرهنگ سرا بوده، بود یک فرهنگ سرا با پس زمینه مذهبی و آیینی، به خاطر اینکه توی 10 شب 11 اثر نمایشی توی همین تکیه هنرمندها توی گرگان اجرا شد. این تکیه رو توی خانه تاریخی امیر توی تاریخ اسخای میگم توی خانه تاریخی کبیر اجرا کردن در گرگان. این 11 تا نمایش رو من اسماش هم بگم: غریبه، دستهای کوچک، تبال، تعزیه، خولی، آنسوی رویا، نقل سرخ، نشانه، مجلس شمرکشی، عطف به سبز و همینطور یه نمایش رادیویی هم اونجا اجرا شده، جالبه، با عنوان آنجا که زمان متوقف شد، که اتفاقا با در واقع صدا و سیمای مرکز گلستان با همکاری اونا این کار انجام شد و خود این تکیه هنرمندها امسال سال 8 که فعالیت میکرد خواستم به عنوان یک کار خوب و جالب توجه که گرگانی انجام دادن حتما بهشون یه نگاهی کرده باشیم و بعد از اینکه این 11 اثر در 10 حالا اجرا شده بهشون خدا قوت بگیم.
بله خیلی متشکریم از شما آقای مومنی.
دقیق تر. تا با صدایش در میان فصل پر هیاهوی تابستان همراهتان شویم
در رادیو نمایش
در گیومه،
تا ارمغان آوریم از هر آنچه در حوزه فرهنگ و هنر کشور رخ می‌دهد.
گیومه هر صبح ساعت 9 موج اف ام ردیف 107 ممیز 0.5 مگاهرتز.
در برنامه امروز درباره مدیریت دخل و خرج براتون صحبت کردیم. موضوع برنامه امروزمونم مدیریت دخل و خرج بوده و ازتون خواستیم که بهمون بگید شما چطوری دخل و خرج خودتون رو مدیریت میکنید و این که میگن دخلش با خرجش جور در نمیاد یعنی چی؟ 301075 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. خب بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه و پیامک های شما رو بخونیم. آقای محسنی از اسلام شهر نوشتن با خانوم خونه رفتیم خرید، میانگین خریدمون 2 میلیون بود ولی نمیدونم چرا 5 میلیون خریدامون شد. مدیریت خانوما به این میگن 5 میلیون توی خرید. بعد از شما شغل چقدر مایی در میاریم؟ اینو به من بگیر اول. خب دوست دیگری هم برامون پیامک ارسال کردن. ژیلا خانم از فلاح نوشتن بعد از فوت مادرم پدرم حقوقش رو به هم داد، گفت ثابت کن مثل مادرت مدیریت میکنی. من تا 1 ماه فقط سیب زمینی نهار و شام درست میکردم، نمیدونم چطوری پول تموم میشد، کم میابردم، کلی بدهی بالا آوردم. پدرم گفت دخترم ثابت کردی این توانایی رو داری و میتونی منو بیچاره کنی. و هر حال خود مادرتون رو بیامرزه و پدرتون رو هم حفظ بکنه. سیب زمینی دادی با مزنه کدوم؟ این قیمت امسال، قیمت پارسال، کی بوده این اتفاق سیب زمینی نهار و شام؟ دست رو چه چیزی هم گذاشتی؟ نکاتی که باعث میشه خیلی ها به اقتصاد خانوادهشون ضرر بزنن و بخشی از پولهاشون رو بی خودی هزینه کنن اینه که هر وقت کالایی رو با قیمت پایین میبینن شگفت زده میشن و بدون توجه به مرغوبیت کالا زود اون رو میخرن و بعد هم البته کلی به خودشون میبالن که ببینید من این کالا رو با چه قیمت مناسبی خریدم، در حالی که موقع استفاده از اون کالا تازه متوجه میشن که ای بابا جنسش چقدر نامرغوبه. اون وقتی که پیش خودشون میگن عجب جنس به درد نخوری داره ها، حیف اون پولی که براش خرج کردم. و اینجاست که میگن هر گرونی بی حکمت و هر ارزونی بی حکمت، هر گرونی بی علت و هر ارزونی بی حکمت نیست. این حکمت و علت این بوده. البته در طرف مقابل این ادهی که تا یه چیز ارزون میبینن زودی میرن میخرن میگن ارزونه و اینها، یه عده هستن که به قول معروف از این طرف بوم میافتن، عده دیگه هم هستن که در واقع میتونیم بگیم که دنبال خریدن جنس های گرون و به قول معروف مارک هستن، یعنی حتما باید یه نشونهی داشته باشه بگن ما اینو از فلان جا خریدیم و دیگه چش و چار همه فامیلو با اون خرید در بیارن. یکی از تفریحات این عده اینه که مدام اجناسی رو که میخرن به دیگران نشون بدن و به خاطر قیمت گرونش و همه فخر بفروشن، در حالی که بیشتر اوقات پولشون رو بابت خرید اجناس نامرغوبی میدن که نشانهای تقلبی رو روشون حک شده و دارن و موقعی متوجه میشن چه کلاهی سرشون رفته که دیگه کار از کار گذشته و حسابی متضرر شدن. در واقع بعضی ها هستن اصلا اگه همین کالا رو بهشون بگی 5 تومن، بره مغازه بغل دستی بهشون بگه همون کالا رو بگه 7 تومن، میگه اون 7 تومنیه خوبه. چون چرا؟ چون گرونه. بعضی هم این مدلی هست. خاطر یکی از مهمترین توصیه های کارشناس های اقتصادی اینه که هیچ وقت گول ارزونی بیش از حد یا گرونی غیرعادی چیزی رو نخوریم و همیشه سعی کنیم با چشم باز خرید کنیم تا خدای نکرده موقع خرید کلاه سرمون نره. حدود 8 دقیقه به پایان برنامه زمان باقیه که در این لحظات فرصت دارید در پاسخ به پرسش برنامه مشارکت بکنید. ما رو میشنوید از شبکه رادیویی نمایش.
به وقت مسابقه پنج شنبه و جمعه از رادیو نمایش، مهمان لحظات شما رادیو نمایشی هاست. مسابقه اگه دوست دارین مسابقه با مشارکت شما پیش بره به 301075 پیامک بزنید. شنوندگان عزیز، منتظر حضور به موقعتون در به وقت مسابقه هستیم. پس همین حالا به 301075 پیامک بزنید.
خب همونطور که در آنونس شنیدید، شما میتونید به 301075 پیامک بزنید، واژه به وقت مسابقه رو همکاران من به شما زنگ میزنن تا در این مسابقه شرکت بکنید طبق هماهنگی که با شما صورت میگیره. آقای مومنی همراه میشیم دیگه، هرچی خبر دارید آقای مومنی بخونید تا آخرین بخش.
جوری که تا آخر برنامه من باید بگم.
بله.
جای خدا بده شما
دست پر میایید آقای مومنی به برنامه دیگه، حالا آخرین بخش به هر حال.
باش. عرضم به حضورتون که حالا که این امکان رو به من دادید، من در مورد دو تا خبر صحبت میکنم. اون شب در روز دولت رو میذارم آخر سر صحبت بکنم. یه نمایشی با عنوان اثر پرتوهای گاما بر گل‌های همیشه بهار. این اثر از فردا 27 شهریور توی تماشاخانه مهرگان روی صحنه خواهد رفت که کارگردانش خانم مهتاب نصیرپوره و فروردین امسال هم اجرا شده بود، قراره که دوباره اجرا بشه، این بار در تماشاخانه مهرگان. متنش، یا در واقع میتونیم بگیم که بر اساس متنی از پل زیندل نوشته شده با ترجمه شهرام زرگر که دراماتورژ یا نمایش پردازش آقای محمد رحمانیانه. رستاک حلاج خواننده کشورمون هم یک کار خونده برای این نمایش که در خلال نمایش اجرا میشه. خود خانم نصیرپور و سامان مظلومی و دیگران هم توی این نمایش ایفای نقش کردن. از فردا شب این نمایش دور جدید اجراش رو آغاز خواهد کرد. اما برم سراغ شب دروازه دولت که از مجموعه شبهای بخارا اجرا میشه، ربطی هم نه به تئاتر داره نه به سینما.
بله.
تیر ماه امسال بود که اولین پمپ بنزین در تهران افتتاح شد، یعنی اولین پمپ بنزینی که ما در تهران افتتاح کرده بودیم و ازش استفاده میکردیم سالهای بعد دیگه متروکه شد و حتی بعضا مخروبه شد و حتی مالکش میخواست اونو بکوبه. شهرداری تهران خریدش و بازسازیش کرد. حالا تیر ماه امسال اون پمپ بنزینه افتتاح شده با همه ابزارهای قدیمی که توش بوده. آره و خیلی موزه جالب و جذاب دیه. آره اونجا افتتاح شد و این شب دروازه دولت که خود همین موزه پمپ بنزین هم تو همون منطقه دروازه دولت توی تهران قراره که این برنامه اونجا اجرا بشه و البته موضوع برنامه بیشتر خود اون دروازه دولت به عنوان یکی از دروازه‌های قدیمی تهرانه و البته بعضی از سخنران‌ها درباره خود همین موزه پمپ بنزین هم صحبت می‌کنن. این برنامه فردا اجرا میشه از ساعت 8 تا 10 شب، همونطور که گفتم در موزه پمپ بنزین. نشانش رو بگم که توی خیابان انقلاب ابتدای سعدی شمالی کوچه نبات واقع شده و اساتیدی مثل استاد عبدالله انوار، احمد محیط طباطبایی، مهرداد ملکزاده، محمد رضا جواهری و آقای علی دهباشی سخنرانی میکنه.
بله خیلی سپاسگزاریم از شما جناب آقای مومنی که امروز هم با ما همراه بودید در برنامه زندگی.
زنده باشین، باهاتون خداحافظی میکنم.
متشکریم. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو داریم. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز و ارجمند به پایان فرصت برنامه امروز رسیدیم. بی نهایت سپاسگزاریم از همه شما عزیزانی که با ما همراه بودید و عذرخواهی میکنیم از دوستانی که فرصت نشد پیامکاشون رو بخونیم. مثل همیشه تعداد پیامکاتون زیاد بود و همراهی شما با ما بسیار عالی و امیدوار کننده. امیدواریم که همیشه دخل و خرچای زندگی همتون و هممون جور در بیاد و بتونیم که در کنار همه مسائلی که داریم با آرامش، عشق و شادی در کنار خانوادهمون این مسائل رو پشت سر بذاریم و به ساحل آرامش برسیم. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید ازتون بی نهایت سپاس گذاریم. و اما کلام آخر. اگر زندگی را هر روز از دریچه تازه ببینیم، گرد و غبار کهنگی های کسالت بار بر آینه آن نمی افتد. ایام بکام، بدرود.